ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراهید با ما در برنامه زنده شبانگاهی ما در آخر هفته در ایران، دومین شب از آبان ماه و در یک شب و روز تعطیل. آزاده اسدی هستم در یک برنامه زنده تازه در ساعت‌های آخر پنج شنبه شب به وقت ایران. با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود. بعد از برنامه پر از ترانه و موسیقی فرداهنگ، چندین گزارش و گفتگوی سیاسی و اجتماعی خواهید شنید. اول بریم سراغ خبرهای تازه تا خیلی خلاصه بشنویم چه اتفاقهایی در ایران و جهان افتاده. الهه روانشاد و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان گرامی. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتقاد تند جمهوری اسلامی به گزارشش را بیانگر رفتار متناقض مقامات ایران به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی توصیف کرد. احمد شهید روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت مقامات ایرانی که اخیراً با او ملاقات کردند کمی از رویه انکار دور شدند و برخی مشکلات حقوق بشری را در جمهوری اسلامی میپذیرند. او افزود با این حال او از واکنش شدید ایران به گزارش تازه‌اش متعجب نیست، چرا که این واکنش با الگوی کلی رفتاری مقامات ایران جور در میآید که ضمن شنیدن سخنان مثبت از آنها عملاً شاهد تغییرات کافی در وضعیت حقوق بشر در ایران نیستیم. وزارت امور خارجه ایران گزارش تازه احمد شهید را که روز چهارشنبه به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد مغرضانه و با انگیزه سیاسی خوانده و گفته است که ایران اصلا انتصاب گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر خود را به رسمیت نمی شناسد. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در مجلس سنای آمریکا میگوید دولت اوباما در تلاش است بررسی طرح تشدید تحریم‌های ایران در مجلس سنا را به تأخیر بیندازد. این منبع به خبرگزاری رویترز گفته است که کاخ سفید روز پنجشنبه میزبان دستیاران رؤسای کمیته‌های سنا خواهد بود تا آنها را ترغیب کند که ارائه طرح کمیته بانکی مجلس سنا را در این مورد به تأخیر بیندازن. این طرح قرار بود ماه گذشته در سنا مطرح شود، اما اعلام شد که تا اواخر ماه اکتبر ماه جاری میلادی به تعویق خواهد افتاد تا به مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ژنو فرصتی داده شود. مذاکرات ژنو به مدت 2 روز از 24 مهر ماه برگزار شد و طرفین آن را مفید و سازنده دانستند و قرار شده است که بار دیگر در 15 و 16 آبان ماه در ژنو گفتگو کنند. شماری از سناتورهای کنگره از باراک اوباما خواستند تا زمانی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را کاملا متوقف نکرده تحریم‌ها را حفظ و تشدید کند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد برای کمک به انتقال و اسکان مجاهدین خلق به خارج از عراق 1,000,000 دلار به سازمان ملل متحد می‌دهد. دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد که صندوقی به این منظور تأسیس شده است. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام این خبر گفت به نظر آمریکا نیز تنها راه تضمین امنیت و سلامت اعضای مجاهدین خلق ساکن اردوگاه لیبرتی یا حریه در عراق اسکان آنها در کشورهای دیگر است. حدود 3,000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد به اردوگاه حریه منتقل شدند. بنابر گزارش ها تا کنون آلمان و رومانی موافقت خود را با پذیرفتن گروهی از آنها اعلام کردند، اما سازمان ملل برای انتقال بقیه به کشورهای دیگر با مشکل مواجه است. دور دیگری از مذاکرات فنی و حقوقی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه آینده در وین برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران پیش از برگزاری این مذاکرات با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران است.
متشکرم از شما الهه روانشاد. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا، فراموش نکنید سایت ما رو، از طریق سایت ما هم میتونید خبرها رو به دست بیارید، radiofarda.com. مسئول مسئولان دولتی ایران گزارش گزارشگر حقوق بشر در ایران رو جهت‌دار می‌دونند.
لحنشون و نحوه برخوردشون بسیار دیپلماتیک تر از دوره‌های قبل بود، اما هنوز تا کردن که منابع آقای شهید همه تروریست هستند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بی‌معناست، چرا که اصلا توریدی وجود نداره.
هر دو اینها این پیامو در خود نهفته دارند که دولت ایران آمادگی داره غنی‌سازی بیست‌درصدی کوتاه بیاید.
دیدار عید قدیر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی با فرزندانشان به خشونت کشیده شد.
بعد از هزار روز که اونها هیچ وقت همچین حقی رو نداشتن، ملاقات ها بسیار محدودن. به صورت دختران آقای موسوی سیلی میزنن در حضور پدر و مادر.
بمونید با ما تا 24 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید از رادیو فردا. اول بریم سراغ گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل که شب گذشته این گزارش منتشر شد و مسئولان دولتی و دیپلماتیک ایران واکنش تندی به اون نشون دادند. در واقع این گزارش درباره ادامه روند نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی هست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو جهت‌دار و دارای انگیزه‌های سیاسی دونسته. از هانا کاویانی می‌شنویم.
گزارش احمد شهید بنابر اعلام قبلی روز چهارشنبه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد. گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران در جریان ارائه این گزارش گفت که انتخاب حسن روحانی را موقعیتی برای بهبود حقوق بشر در ایران می‌بیند و افزود که دیدار از ایران توانایی او را برای رسیدگی به ادعاهایی که در خصوص آثار تحریم‌ها بر حقوق بشر گزارش شده بیشتر می‌کند. در این گزارش در این حال بر ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط تاکید شده است. در واکنش به این گزارش تازه، به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه افخم روز پنجشنبه دوم آبان گفت تهران حتی انتساب گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران را توهین به ملت بزرگ ایران می‌داند و افزود که جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد. مرضیه افخم افسوده که ایران در منطقه‌ای که از افرادگری، خشونت و تروریسم رنج می‌برد، به عنوان محور ثبات منطقه و برپایه مردم سالاری دینی و اعتدال مسئولانه با جامعه بین‌المللی تعامل سازنده دارد و نمی‌پذیرد گزارش‌های به گفته او مغرضانه ملاک قضاوت وضعیت حقوق بشر در ایران قرار گیرد. در همین حال پس از ارائه گزارش احمد شهید، یکی از اعضای نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم آنچه اتهام‌های وارده از سوی احمد شهید خان را رد کرد و آن را گزارشی بدون در نظر گرفتن واقعیات امروز جمهوری اسلامی ایران غیر منصفانه، جهت‌دار و مخلوط با اغراض و انگیزه های سیاسی توصیف کرد. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر ایران درباره این واکنش مقام‌های ایرانی به گزارش اخیر احمد شهید به رادیو فردا می‌گوید:
به نظر من واکنش بسیار ناامید کننده بود، چرا که من انتظار داشتم که با تیم جدید دیپلماتیک دولت جدید تلاش بشه که به طور جدیتری به این موضوع در سطح سازمان ملل پرداخته بشه و البته لحنشون و نحوه برخوردشون بسیار دیپلماتیک تر از دوره‌های قبل بود، اما هنوز یک نکاتی مطرح کردن که من باورم نمیشد به عنوان یک تیم حرفه‌ای چجور این نکات رو مطرح میکنن. برای سال ادعا کردن که آنانی که آقای شهید به عنوان مدافع حقوق بشر در زندان به سر میبرند معرفی کرده، همه اونها تروریست هستند یا منابع آقای شهید همه تروریست هستند و اصلا تلاش عمده‌ای برای اینکه مأموریت آقای شهید در سطح سازمان ملل به طور مثبت برخورد کنند متاسفانه نبود و بعضی از اظهاراتشون مانند تروریست بودن مدافعین حقوق بشر تکان دهنده هم بود.
واکنش‌های دیگری نیز به گزارش احمد شهید در روز چهارشنبه ابراز شده است. در میان کشورهای عضو سازمان ملل تنها روسیه و بلاروس از این گزارش انتقاد کرده و سایر کشورها از آن استقبال کردند. در همین حال جامعه جهانی بهائیان در واکنش به این گزارش با انتشار بیانیه ضمن قدردانی از این بیانیه گفته است که این گزارش تصویر شفافی از آنچه در ایران رخ داده را ارائه می‌دهد و انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری نیز علی‌رغم وعده‌های بهبود اوضاع عملی نشده است. هادی قائمی فعال حقوق بشر ساکن نیویورک درباره رویکرد دولت تازه در ایران به مسئله حقوق بشر و اهمیت آن به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر می‌کنم که تیم آقای روحانی تا حدی بیشتر از ریاست جمهوری قبلی متوجه است که این مسئله در سطح دنیا مسئله کوچکی نیست و باید به اون پرداخت و باید با سازمان ملل در این زمینه همکاری کرد. اما چیزی رو که نه تنها وزارت خارجه و ریاست جمهوری بلکه کل نظام حکومت ایران امروز باید درک کنند این هست که تمام تلاشهاش برای عادی کردن روابط ایران در سطح جهانی تا وقتی که به حقوق بشر نپردازند موفق نخواهد شد. چرا که دنیا نگاه میکنه به هر حکومتی که ببینه چجور با مردم خودش برخورد میکنه قبل از اینکه برای اعتبار و احترام و ترمیم روابط قدم‌های بزرگی رو برداره.
تهران تاکنون به درخواست‌های مکرر احمد شهید برای سفر به ایران پاسخ منفی داده و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران آقای شهید را پیشتر به ارتباط با گروه‌های تروریستی، تخلفات وسیع و جسارت به اسلام در گزارش‌های خود متهم کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از توقف تولید اورانیوم 20% خبر داده و گفته که اصولا موضوع تعلیق و توقف در حال حاضر معنی نداره چون اصلا تولیدی وجود نداره. علیرضا کرمانی.
خبرگزاری‌های بین‌المللی روز پنجشنبه سخنان یک روز پیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برایشان جالب به نظر رسید و شروع کردند به بازتاب اینکه ایران اورانیوم 20% تولید نمی‌کند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفته بود تهران آمادگی دارد ذخایر 20% خود را به میله سوخت تبدیل و نگرانی ها درباره استفاده غیر صلح‌آمیز از آن را رفع کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین اضافه کرده بود موضوع تعلیق و توقف در حال حاضر بی‌معناست چون اصلا تولیدی وجود ندارد. آقای نقوی حسینی درباره علت تولید نکردن اورانیوم 20% هم این گونه توضیح داده بود که سوخت راکتور تهران تأمین است و فعلا نیازی به تولید اورانیوم 20% احساس نمی شود. از بهروز بیات کارشناس فیزیک اتمی در وین می پرسیم صحبتهای سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه می تواند اعتبار و رسمیت داشته باشد؟
این پیامی هست بیشتر به درون، نه فقط اما بیشتر به درون، که حاکمیت جمهوری اسلامی آمادگی پیدا کرده از غنی‌سازی 20% صرف نظر کنه، نظر به این که به اندازه کافی منابع تولید شده ظاهرن و دیگه احتیاجی بهش نیست. در هر حال صدایی است از درون ایران که نشان میده فراسوی دولت محافل دیگری هم هستند که در این سو حرکت میکنند.
دو سه روز پیش یعنی در آخرین روز مهر ماه هم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تولید سوخت اتمی در تأسیسات هسته‌ای اصفهان خبر داد و گفت سه نوع سوخت تولید می‌کنیم، یکی برای راکتور تهران به صورت صفحات سوخت با اورانیوم 20% و دو نوع سوخت دیگر برای راکتورهای بوشهر و آب سنگین عراق. بهروز بیات گفته های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس را دارای پیامی مشابه می داند.
صحبت هایی که از آقای صالحی در روزهای اخیر انتشار پیدا کرده مبنی بر این که دولت جمهوری اسلامی قصد دارد منابع هکسافلوریدش رو تبدیل بکنه به سوخت، این پیام از طرف یک مقام رسمی‌تر ایران در همون مسیریه که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، هر دو اینها این پیامو در خود نهفته دارن که دولت ایران آمادگی داره غنی‌سازی 20% کوتاه بیاید.
همزمان روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز از دیدار مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران در روز دوشنبه آینده در وین پایتخت اتریش خبر داد. خبرگزاری فارس هم از آن گفت که پیش از این دیدار عباس عراقچی معاون بین‌الملل وزارت خارجه ایران و یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در همان روز دوشنبه در وین دیدار و گفتگو خواهند کرد. اما رویترز به خبر دیدار مقام‌های ایران و آژانس این را هم اضافه کرده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه این درخواست‌ها را هم روی میز خواهد گذاشت. بازرسی از تأسیسات حساس مانند پارچین که آژانس در 2 سال اخیر همواره بر آن پافشاری می‌کند و نیز اجازه ملاقات با چهره‌های مهم برنامه هسته‌ای ایران، از جمله فردی در سایه به نام محسن فخری‌زاده که گفته می‌شود قلب برنامه اتمی ایران است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
22:16 در تهران هست و بریم سراغ یک گفتگو درباره خبری که امروز در تهران یکی از خبرهای مطرح بود. وبسایت کلمه گزارش داده که در دیدار روز عید قدیر بین میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشان با رفتار توهین‌آمیز ماموران با دو دختر اونها به پایان رسیده. در شبکه‌های اجتماعی و همطور سایت ندای سبز آزادی از سیلی زدن زندانبان‌ها به صورت نرگس و زهرا و همینطور گاز گرفته شدن دست نرگس از سوی زندانبان‌ها خبرهایی منتشر شده. نرگس موسوی هم در نامه‌ای که وبسایت ندای سبز آزادی اون رو منتشر کرده با اشاره به بازرسی بدنی توسط زندانبان زن نوشته که یکی از زندانبان‌ها از او خواسته که لباس زیر خودش رو در بیاره. به نوشته نرگس موسوی، در پی جلوگیری اونها از درآوردن لباس‌هایش اونها به اونها حمله کردن و سیلی محکمی به او و خواهرش زدند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با اردشیر امیرارتمن سخنگوی شورای راه سبز آزادی که در بلژیک به سر میبره درباره آنچه که روز پنجشنبه اتفاق افتاد پرسیده.
امروز بعد از قریب 1000 روز برای اولین بار فرزندان آقای موسوی اجازه پیدا کردن که در داخل خانه پدری با پدر و مادر ملاقات بکنن و حدود 2.5 ساعت با اونها باشن و نهار هم بخورن. بعد از 1000 روز که اونها هیچ‌وقت همچین حقی رو نداشتن و قبل میباید که در خانه مجاور که متعلق به وزارت اطلاعات بود ملاقات صورت میگرفت، ملاقات ها بسیار محدود هم بود. به هر حال ابتدا تصور این بود که خلاصه گشایشی صورت گرفته و یک قدم مثبتی برداشت شده در روز عید قدیر، من که دخترها بتونن پیش مادر و پدرشون نهار بخورن. متاسفانه در هنگام خروج رفتار بسیار توهین‌آمیزی با دخترهای من اسم سری میشه. در روز عید قدیر که برای شیعیان بسیار حائز اهمیت است و اصولا در این روز سادات رو احترام میکنند، به صورت دختران آقای موسوی سیلی میزنند در حضور پدر و مادر و معلوم نیست چه دستهایی در کار است که وقتی که میخواد یک قدم به سمت جلو پیش بره کاری انجام میدن که همه برنامه ها تغییر پیدا بکنه و خراب بشه. این باعث تعجبه. به نظر من میرسه که یک بخشی از حاکمیت به صورت جدی به دنبال این هستش که آرامش در کشور برقرار نشه، وضعیت هست آقای موسوی و کروبی تغییر پیدا نکنه، نیروهای دیگر رو دچار التهاب بکنن که موجگیری شدید بکنن، و به نظرم میرسه که میباید که مقامات ارشد کشور که مسئولیت این وضعیت با اونها، مسئولیت این هست با اونهاست، اونها هستن که باید تصمیم بگیرن که هر چیز زودتر این تمام بشه. اونها بودن که دستور این کار دادن و باید هم ازش شفا اثر بکنن.
آقای امیر ارجمند، به گزارش وبسایت کلمه تفتیش فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد در خانه مجاور، زندانبانان خواسته ای داشتند از فرزندان آنها که گفتند که به دلیل شرم‌آور بودن آن امکان بیانش وجود نداره. ممکنه شما لطف کنید بفهمید که این خواسته چه بوده که منجر به درگیری شده و حتی زندانبان به دختران آقای موسوی سیلی زد؟
به هر حال تفتیش یک حدی داره، وقتی که باید احترام فرد مورد رعایت. آقای دکتر موسوی و عامل چه چیزی برای بیرون رفتن و داخل آوردن هستن که میباید که تفتیش از نوعی صورت بگیره که شأنیت فرد رو مورد حد قرار بده و اون مورد واقعا از نظر شخصیتی اذیت بکنه؟ به علت اینکه نمیخواستن این مسئله گفته شما هم نمیتونه داشت نامه ببرین، ولی در حال کار بسیار شرمناکی بوده.
به گفته دختر میرحسین موسوی، در تمام لحظات درگیری آقای موسوی از پشت میله‌های آشپزخونه خونه‌ای که مشرف به خونه امن اطلاعات بوده صداهای این برخورد رو میشنیدند و خانم زهرا رهنوردم شاهد این برخورد بودند. حالا فکر میکنید که امکان داره که کار به محاکم قضایی بکشه به خاطر این حرکاتی که انجام شده؟
الان 3 سال هستش که 3 نفر رو بدون هیچ دلیلی زندانی کردن. بخش تعداد زیادی از اعضای این خانواده مورد آزار و اذیت بدنی، جسمانی و غیره قرار گرفتن و بسیاری از حقوق اولیه اونها نقض شده. آیا یک بار دیگه قضیه صورت گرفته که این بار بخواد چنین چیزی صورت بگیره؟ من امیدوارم که مقامات قضایی به خودشون بیاد مقداری میزانی از مسئولیت پذیری درشون ایجاد بشه، بفهمن که به هر حال انقدر که از حق و عدالت و دین و شریعت صحبت میکنن، اونا باید در حق خانواده های موسوی و آقای کروبی را هم قابل اجرا بدونن و پیگیری کنن این نوع رفتارهای ناشایست را و غیر انسانی را.
درباره دیدار عید قدیر فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شنیدید در حصر خانگی با پدر و مادرشان که گفته شده به خشونت کشیده شده. حسین قویمی در این مورد با اردشیر امیر ارجمند صحبت میکرد، سخنگوی شورای راه سبز امید در بلژیک.
جمهوری اسلامی چرا واقعیت‌های احمد شهید رو محکوم میکنه؟ چرا بهشون ویزا نمیده؟ شاید به خاطر اینه که از واقعیت میترسه.
خواستم به این رهبرای ایران بگم که آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم. مملکت فقر و فساد فرشاق بوته داره. والا ولا انرژی هسته‌ای نمیخوایم. بمب هسته‌ای نمیخوایم.
آقای روحانی با این اوضاع بد اقتصادی مردم روز به روز ضعیف‌تر و ناتوان‌تر میشن. اگه میشه یاران مردم رو قطع نکنید. مردم با 45 هزار تومان یارانه دارن شکمشون رو سیر میکنن.
تمام جوانهای ملت یعنی ایران شیشه ای شدن. تو خدا مسئله جمهوری اسلامی فکری به حال این جوانها بکنید. این اعتیاد بالاتر از جنگه و بدبخت هم میشن. تو خدا فکری بکنید.
آقا این فاز 14 الان 1 هفته از اعتصابه، درشو میبندن، تعطیلش کردن. اگر حرفم بزنید 4 ماه 5 ماه به ما حقوق ندادن. اگه صحبت کنیم میگن برو تسبیحت رو بهت میدیم، برو به امید خدا. الان 4 ماه به ما حقوق ندادن، ما باید به کی بگیم؟ چرا تو رسانه‌ها هیچ وقت اعلام نمیشه؟ رسانه‌های داخلی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش دیگه بشنویم، بعد از اون هم ملاقات رو خواهید شنید. سازمان ملل به دنبال جذب کمک‌های مالی برای انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ لیبرتی در عراق است. از بابک غفوری آذر بشنویم.
سازمان ملل متحد صندوقی برای جذب کمک‌های مالی کشورهای مختلف راه اندازی کرده تا هزینه‌های انتقال اعضای باقی مانده سازمان مجاهدین خلق از عراق به کشورهای دیگر را تأمین کند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که ضروری است تا سرعت انتقال اعضای مجاهدین خلق از عراق به کشورهای دیگر افزایش پیدا کند. دبیر کل سازمان ملل از کشورهای مختلف خواسته تا به این صندوق کمک کنند و گفته است با کمک‌های به گفته او بخشنده برخی کشورها تا کنون 240 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق به کشورهای دیگر رفتند. پیش از این گزارش شده بود که آلبانی با پذیرش 210 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موافقت کرده و آلمان هم 100 نفر از آنها را تاکنون پذیرفته است. کمپ لیبرتی از ابتدای سال جاری میلادی میزبان 3174 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده که به دنبال ضرب العجل دولت عراق و تخلیه اردوگاه اشرف در این محل به صورت موقت اسکان داده شدند. این کمپ در حوالی بغداد واقع شده و پیش از این محل استقرار نظامیان آمریکایی بوده است. موضوع هزینه‌های اداره این کمپ و امنیتش و همچنین چگونگی جابجایی افراد ساکن در آن از مسائل مورد توجه سازمان ملل در ماه‌های اخیر بوده است. به ویژه با حمله دو ماه پیش به آخرین افراد باقی مانده در کمپ اشرف که به مرگ 52 نفر انجامید، سازمان ملل بر شدت درخواستایش برای انتقال افراد باقی مانده مجاهدین خلق افزوده است. یک ماه پیش گیورگی بوژتین نماینده موقت سازمان ملل در عراق گفته بود قتل ده ها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف باید برای جامعه بین الملل نوعی زنگ بیداری باشد تا برای اسکان مجدد افراد باقی مانده تلاش بیشتری کنند. وی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته بود تا برای انتقال ساکنان اردوگاه کمپ لیبرتی به خارج از عراق تلاش بیشتری کنند.
بابک غفوری آذر بود. آخرین برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا برنامه ملاقات هست و آرش حسنی همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در 50 سال گذشته 5 بار بازداشت شده و به تناوب سالهایی را در زندان گذرانده است. دوبار از بازداشت‌ها و زندان رفتن‌های این پزشک و فعال سیاسی پیش از انقلاب سال 57 و سه بار آن در سالهای پس از انقلاب در دهه 60 و 90 اتفاق افتادند. هانی یازرلو در اردیبهشت ماه سال 90 برای پنجمین بار در زندگیش بازداشت شد. او در حالی به بازداشتگاه برده شد که همسرش نازیلا دشتی و فرزندانش هود و حامد یازرلو زندانی بودند و دوره محکومیت‌های خود را می‌گذراندند. آقای یازرلو در دهه 60 نیز همراه با همسرش خانم دشتی همزمان زندانی بودند. این فعال سیاسی در سال 90 به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور بازداشت شد. این فعال سیاسی و پزشک زندانی پس از تحمل چند ماه بازداشت با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام برای این فعال سیاسی گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و اطلاع رسانی درباره وضعیت همسر و دو فرزند زندانیش بوده است. پرونده اتهام‌های آقای یازرلو در شعبه 26 دادگاه انقلاب از سوی قاضی پیرعباسی رسیدگی شد. این پزشک زندانی در آن دادگاه به 1 سال حبس تعزیری و 15 سال تبعید به شهرستان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. حکم دادگاه بدوی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تحت ریاست قاضی زرگر تغییر یافت. در این رفت آمد و تجدید نظر خواهی تنها نام شهرستانی که آقای یازرلو باید به آنجا تبعید می شد از ایران شهر به مشهد تغییر یافت. حکم قطعی صادره برای آقای یازرلو تحمل 1 سال زندان و 15 سال نفی بلد به مشهد شد تا این زندانی سیاسی عقیدتی که به دلیل تجربه تحمل زندان در سالهای گذشته از بیماری‌های گوناگونی رنج می‌برد در زندان ماندنی شود. این فعال سیاسی در تیر ماه سال 91 با احضار تلفنی برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. دکتر هانی یازرلو که تا پیش از زندانی شدنش در تیر ماه سال 91 دوبار عمل جراحی قلب باز انجام داده در بند 350 زندان اوین نگهداری می شود. اما بر اساس گزارش هایی که سایت های خبری فعال در حوزه حقوق بشر منتشر کرده اند، حال جسمی این فعال سیاسی کهنه‌کار وخیم توصیف شده است. بیماری های ناشی از تحمل دوره های مختلف زندان، مصرف مرتب و دائمی دارو و تحت مراقبت بودن این زندانی را الزامی کرده است. دکتر یازرلو در مرداد ماه سال 92 چند بار برای انجام آزمایش های پزشکی به بیمارستان مدرس اعزام شد، اما روند درمان او به دلیل امتناعش از پوشیدن لباس زندان در زمان اعزام به بیمارستان های بیرون از زندان باعث شد تا روند درمان این زندانی سیاسی عقیدتی متوقف شود. هانی یازرلو در بند 350 زندان اوین دوره محکومیت خود را می گذراندند.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست اگر نظری دارید برای آرش حسنی رو بفرستید. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان همراه رادیو فردا باشید. شب و روز بر شما خوش.